سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اثني على الله احسن الثناء واحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران را وصیت و سفارش می کنم و قبل از شما نفس اماره خودم را مخاطب قرار می دهم و تذکر و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات و رعایت حدود و قوانین الهی. برادران بزرگوار و خواهران محترم، در ادامه درس تقوا از محضر حضرت امیر متقیان و مولای مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به این جمله خطبه متقین می رسیم که می فرماید و فی المکاره صبور. انسان با تقوا در مکاره دهر صابر هست بلکه صبور هست. مکاره یعنی اون چه که ازش خوشمون نمیاد، ناپسند داریم، مورد رضایت و پسندمون نیست. حوادث زندگی بعضی هاش رو میپسندیم، بعضی هاش رو نمیپسندیم. بعضی ها انتظار دارن همه زندگی و روال همه حوادث طبق میل اونها باشه و این هرگز ممکن نیست. همه میخوان پیر و ناتوان نشوند، ولی همه اگر عمر کفاف بده به این سمت خواهند رفت. همه میخوان هیچ وقت نیاز به دارو و پزشک و درمان و بیمارستان پیدا نکنند، ولی میدونیم که چنین چیزی میسر نیست. همه میخوان عزیزانشون همیشه کنارشون باشند و از وجود پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزند و عزیزان بهره‌مند بشن، اما هممون میدونیم که مرگ بین ما انسانها فاصله میاندازه. پس بنابراین این تصور که تمام زندگی به میل من باشه، این یک تصور باطلی است. انسان فهمیده بنای زندگی رو بر این میگذارد که بناس قسمتی از زندگی به میل من نباشه. حالا اون قسمتی که به میل من نیست چه کنم؟ میفرماید فی المکاره صبور، صابر نمیگه، میفرماید صبور. فرق صابر و صبور اینه که صابر کسی است که در یک حادثه صبر میکنه، اما ممکنه در حادثه دیگر صبرش رو از دست بده. اما صبور اون صبر مستمر و مداوم و همیشگی رو میدن. عادت مؤمن و شیوه انسان با تقوا اینه که در همه حوادث صبر میکند و این صبر و پایداری و ثبات قدم او استمرار داره. جمله بسیار زیبایی از خود امیرالمؤمنین در توضیح این جمله عرض کنم و دعاتون کنم و این بخش رو ببندیم. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین فرزند خودش را و میوه دل خودش را از دست داد. امیرالمؤمنین برای عیادت او آمد، برای تسلیت او آمد. یک جمله فرمود امیرالمؤمنین که این جمله جاودانه است. به این جمله با فکر و اندیشه توجه کنید. ببینید منهای این که فرمایش امیر مؤمنان هست و برای ما خیلی ارزشمنده، منهای این قضیه با منطق و عقل و برهان باش برخورد کنیم، ببینیم چقدر این حرف محکم و استوار و دقیق و ثابت و گریز ناپذیره. فرمود ان صبرت جرى عليك القدر و انت محمود و ان جزعت جرى عليك القدر و انت مذموم. این حادثه پیش آمد، فرزند تو از دست رفت، مرد. حالا تو دو راه داری، یا صبر میکنی یا بی صبری میکنی. اگر بی صبری کردی این حادثه خواهد گذشت، اما تو محمودی، ستوده هستی، مورد ستایش قرار میگیری. اما اگر جزع و فزع کردی، فریاد زدی، گریه کردی، صورت خراشیدی، داد و بیداد کردی، بازم حادثه همونه، جرا علیک القدر و انت مذموم. بازم حادثه خواهد گذشت، اما تو مذمومی، مورد مذمتی، مورد نکوهشی. برادران بزرگوار، خواهران محترم، همه زندگی همینه. تجربه کنیم یه حادثه‌ای که در زندگی ما پیش میاد، از جزئی تا کلی. وارد خانه شدی، یه حادثه نامناسبی است. از شکستن یک شیشه و ظرف توسط فرزند کوچکمون تا حوادث سنگینی مثل از دست دادن عزیزانمون. یه وقت طاقت از دست میدید، داد میکشید سر این بچه‌ای که ظرف رو شکسته. بعد از ساعتی پشیمانید که چرا دلش رو شکستید. مگر اون میخواست این کار بشه؟ مگر خودمون در بزرگی کم ظرف شکستیم؟ اون که کوچکه و ناتوانه. در همین حدم که دل بچه رو شکسته انسان ناراحت میشه. این جزئیش، کلیش هم همینه. من بین این دوتا رو دیگه عرض نمی کنم. همه حوادثی که براتون پیش میاد از تلخیهای روزگار، جزئی و کلیش، اگر توان خودمون رو از دست دادیم، فریاد زدیم، اظهار ناراحتی و ناخشنودی کردیم، اعصاب خودمون رو خرد کردیم، آبروی خودمون رو از دست دادیم. اما اگر یه لحظه فکر کردم راه حل منطقی چیه؟ چه باید بکنم که این بچه تربیت بشه؟ چه باید بکنم که اون مصیبت جبران بشه؟ این معناش صبره. هم عاقبتش خیره، هم از دست رفتن توان و نیروی خودم را موجب نشده. خدایا در همه حوادث روزگار به ما توفیق صبر چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. خدایا ما را جزء صابرین و دارای زندگی با عافیت قرار بده. در بحث مستمری که در خطبه های نماز جمعه به محضرتون عرض می کردیم، بحث جامعه نمونه اسلامی بود. به لطف خداوند متعال در این دو سال و نیم تابلوهای مختلفی مقابل چشمان شما ترسیم شد. معلم نمونه، کارگر نمونه، پدر نمونه، مادر نمونه، فرزند نمونه، شیعه نمونه، روزه نمونه، نماز نمونه، حج نمونه، جهاد نمونه، امت نمونه که هفته قبل صحبت کردیم. به ذهنم رسید با توجه به مراجعات فراوان و سوالات مختلفی که داریم، بحث خانواده نمونه رو به محضرتون عرض کنم و به مسئله خانواده از دید روایات و آیات الهی نگاه کنیم. ما بسیار در این جهت نیازمندیم. همه ما گوینده و شنونده نیاز داریم که از مسیر روایات و از دیدگاه ائمه اطهار و آیات الهی ببینیم یک خانواده نمونه چه خانواده ایست. این خصوصیات 7-10 گانه‌ای که عرض می شود اگر وجود داره، خدا رو شکر کنیم، زیادش کنیم. اگر وجود نداره، در خانوادهمون به وجود بیاریم. خانواده نمونه از دیدگاه آیات کریمه الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام چه خانواده ای؟ اولا عرض می کنم در تشخیص هویت خانواده بعضی ها دچار مشکلن. قدم اول و بسیار مهم، خانواده چیست؟ اصلا محیط خانواده و تشکیل خانواده چرا؟ بعضی ها محیط خانه رو خوابگاه تصور میکنن. تا حالا مجرد بود، این آقا پسر، این دختر خانم دانشجو بودن تو خوابگاه دانشجویی. حالا فکر میکنه خوابگاهش عوض شده، تشکیل خانواده که داده، حالا اینجا میخواد بخوابه. لذا همون شبنشینی ها، همون رفقا، همون ارتباطات با همون وقت گذاری و بیرون رو داره، خوب که خسته شد به سراغ خانه میاد تا بخوابه. اون وقت بعد از چند ماه بحث و درگیری ها و دعواها شروع میشه، نق زدن ها و بهانه گیری ها شروع میشه. چرا؟ چون نفهمی که خانواده خوابگاه نیست. گاهی بعضی ها خانواده رو اشتباه میگیرن با محل لذت، فکر میکنن باید اینجا در خانواده خوش باشیم. شاید ابتداعا شما هم بگید خب حرف درستیه، خدا خانواده را آفریده برای لذات و خوشیهای ما. بله کاملا درسته، خانواده هم خوابگاه هم محل لذت و خوشیهای شماست، اما هدف خانواده و هویت خانواده بالاتر از این حرف هاست. لذات هست، چه لذات معنوی، چه لذات مادی، چه انواع مختلف مسیرهای حلالی که خدای متعال مقدر کرده، از دیدن هم دیگر، از صحبت با هم دیگر، از نشستن کنار هم دیگر و همه لذتهای حلال در خانواده باید بهره برده بشه. اما فقط خانواده محل لذت نیست. اگر یک جمله بگم و بعد بخوام توضیح بدم در هفته های آینده به لطف خداوند متعال، خانواده یک مدرسه است. یک معلم داره به نام شوهر، یک شاگرد داره به نام زن. یک معلم داره به نام زن، یک شاگرد داره به نام شوهر. دو معلم داره به نام پدر و مادر، چند تا شاگرد داره به نام فرزندان، پسر و دختر. و اگر جسارت نمیشه این واقعیت رو هم عرض کنم که چند تا معلم داره به نام فرزند، دو تا شاگرد هم داره به نام پدر و مادر. میایم اون چه که در حد فهم اندک من هست توضیح میدم که اون چه رو که عرض میکنم بهره من و فهم من از روایاته که خانواده محل درس آموزی همه ماست، نه خوابگاه ما، نه محل لذت ما، نه فقط سرپناهی که بنده خدایی میگفت خب دیگه آخر شب شد کجا بریم غیر از بیت الاحزان خودمون. چرا بیت الاحزان؟ چرا از سر ناچاری به خانه بریم؟ چرا خانه امیدمون نباشه؟ برادرها و خواهرها، قطعاً و یقیناً یکی از مسائلی که در اصلاح تاریخ آینده ما نقش داره اصلاح خانواده هاست. تمدن امروزی اون چرا که داره این تمدن جدید رو از درون فرو می پاشاند و اندیشمندان و فرهیختگان دنیای غرب بارها و بارها برش تأکید کردن مسئله تزلزل و فروپاشی خانواده هاست. ما اگر بتونیم خانواده های درستی تربیت کنیم تاریخ درستی تربیت خواهیم کرد. اگر در اصلاح قانون خانواده موفق نشیم تاریخ آیندمون هم ناموفق خواهد. ببینید قرآن مثال میزنه چه زیبا دو تا خانواده رو به ما معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. این مسئله کوثر رو تفاسیر مختلفی کردن، اما با توجه به شأن نزول و با توجه به خود آیات و با توجه به آیه این نشانه که هو الابتر واضحه و روشنه، نیاز به روایت نداره، روشن آدم میفهمه که یکی از اون مصادیق مهم کوثر و اصلی ترین مصداق کوثر نسل مطهر حضرت رسول اکرم یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بیرون از محیط نماز جمعه یک وقتی دو سه دقیقه ای رو روی این حرف من فکر کنید. یک خانه تشکیل شد، این زن و شوهر توی خانه اجاره ای عروسیشونو گرفتن، خانه نداشتن، فرش نداشتن، یک فرش فقط یک پوست گوسفندی بود که روی این پوست گوسفند میخوابیدن. این زندگی بیش از 9 سالم تداوم پیدا نکرد. توی این زندگی مشکلها و مصیبتها هم خیلی بود. به تعبیر خود زهرا سلام الله علیها، هر وقت آتش جنگی بلند می شد اولین سربازی که سینه سپر می کرد مرد این خانواده است. پایان این خانواده هم من نمی خوام متأثرتون کنم و روزه بخونم، پایان خیلی تلخی. بچه ها هیچ کدومشون به سن تکلیف نرسیده بودن که دنبال جنازه مادرشون افتادن. اما این خانواده ثمرش رو نگاه کنید، این درخت رو نگاه کنید، این شجره طوبی رو نگاه کنید. و مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. شما نگاه کنید فقط ساداتی رو که از نسل حضرت امام حسن مجتبی هستند. خب در نسل امام حسن مجتبی امامت ادامه پیدا نکرد، اما این سادات حسنی رو نگاه کنید در طول تاریخ. یک نگاه آدم میکنه سید بحرالعلوم از این نسله، علامه طباطبایی از این نسله، خاندان حکیم از این نسلن. هر جای این دنیای گسترده اسلامی رو که میبینی، مرحوم آیت الله شهید مدرس از این نسله. چقدر مؤلف، چقدر عالم، چقدر فقیه، چقدر مجاهد، چقدر شخصیت‌های برجسته. این نسل همطور ادامه داره نور فشانی میکنه و ستاره باران کرده آسمان تاریخ اسلامی. نسل حضرت ابا عبدالله الحسین که با امامت ادامه پیدا کرد، یکیشون سید الساجدینه، یکیشون باقر العلومه، یکی امام صادقه، یکی از این نسل طیب بنا به نظر همه مسلمین و به اجماع مسلمین مهدی صلوات الله و سلامه علیه. یک شکوفه این درخت امام راحل ما رضوان الله تعالی علیه است که دنیای معاصر ما را با بوی خودش معطر کرده. این یک خانواده است. واقعا و حقیقتا هرچه آدم فکر میکنه در برکت این خانواده، در تأثیر این خانواده، یک خانواده با این عمر کوتاه، با این همه تأثیر تاریخی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این یک خانواده موفقه. اون طرف هم یک خانواده ناموفق رو مثال میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یک پدر ابو لهب، یک مادر ام جمیل. ام جمیل خواهر ابو سفیانه. اگر نبود بعضی از ملاحظات، من شجره خبیثه دیگری رو معرفی می کردم، شجره خبیثه‌ای که در قرآن هم به نام شجره خبیثه معرفی شده، که یک شاخه کثیفش یزیده. حالا بگذاریم، ابو لهب در قرآن معرفی میشه به نام یک سمبل یک خانواده کثیف ناسالم. ابو لهب بارها و بارها اعلام کرد من حقانیت پیغمبر رو میدونم، اما بر لجاجت خودش باقی مون تا به جهنم واصل شد. چجور مرد؟ مرگ این آدم بعد از جنگ بدر، میگه ما در مسجد الحرام، من میخوام خلاصه کنم، فرصت کم هست، همسر عباس عموی پیغمبر میگه در مسجد الحرام نشسته بودیم، ابو سفیان وارد شد، ابو لهب جلو آمد گفت چه خبر؟ ابو سفیان تعریف کرد گفت ما رفتیم با مسلمان ها جنگیدیم، در میدان جنگ من میدیدم که کسانی سوار بر اسبهای سفید بودند، روی زمین نبودن، در آسمان حرکت میکردن، ما رو میگرفتن، تحویل مسلمان ها میدادن. همسر عباس عموی پیغمبر میگه غلام من که نشسته بود و مسلمان بود و پنهان میکرد اسلامشو، داد زد گفت اینها فرشته های الهی بودن. میگه تا این گفت، ابو لهب پا شد، شروع کرد به زدن این غلام، او رو زیر مشک و لگد گرفت. میگه من پا شدم، چوبی اونجا بود، زدم به سر ابو لهب، گفتم که چیه حالا دقیق دلت رو سر این بدبخت خالی میکنی؟ ابو لهب خجالت کشید دیگه، ترک کرد رفت. حالا نقل کننده ابو سفیان، مستمع ابو لهب. ابو لهب رفت، یه زخمی در سرش به وجود آمد، مبتلا شد به یه مرضی که اون روز میگفتن عدسه، میگفتن واگیر داره. زنش ترکش کرد، بچه هاش ترکش کردن، کسی کنارش نمی رفت، در گوشه خانه از دنیا رفت در تنهایی، برای دفنش جرأت نکردن سراغش بیان. تاریخ میگه که از دور سنگ ریختن تا وقتی که این جنازه رو زیر سنگ ها پنهان شد و همون قبرش شد. این عاقبت این آدم، اون عاقبت همسرش که بعد کفر مرد. یه پسر داره به نام عتبه، داماد پیغمبره. از عجیب این جریان، این شجره کثیفه، این خانواده خبیثه، داماد پیغمبر این مرد آمد دست دختر پیامبر را گرفت، آورد خدمت رسول الله، او را هل داد و به پیغمبر اهانت کرد، به دختر اهانت کرد، گفت من دختر تو رو نمیخوام، دامادی تو رو نمیخوام، فرار کرد. چون اهانت کرد، رسول اکرم دستش رو برداشت به آسمان، یک دعای نیم سطری کرد، فرمود خدایا درنده ای رو بر او مسلط کن. عجیب اینه، بگه این دعا رو که به این نفرین رو که رسول اکرم کرد، قطبه بیرون آمد، داد میزد، میگفت درنده من رو پاره پاره خواهد کرد. میگفتن چرا؟ میگفت برای این که رسول الله دروغ نمیگه. گفتن خب اگر دروغ نمیگه ایمان بیار. گفت نه، مگه ممکنه من تسلیم بشم؟ به سفر شام رفت، همش در سفر میگفت دور منو بگیرید که درندهی به من حمله نکنه. بعد از این سؤال میکردن چرا؟ چون میگفت حرف پیامبر دروغ نمیشه. در سفر شام یه جایی میگه اساس رو گذاشتیم، این وسط اساس ها نشست، خواهش کرد ما دورش بنشینیم که چیز آسیب بهش نرسونه. درنده از جنگل خارج شد، از وسط همه عبور کرد، به هیچ کس کاری نگرفت، سراغ این رفت، پشتش پارش کرد، تیکه پارش کرد، برگشت. اینم فرزند این خانواده، اینم نسل این خانواده. برادرها و خواهرها نگاه کنید، من نگاه میکردم صبح بعضی از خاندانهای برجسته شیعه رو فکر میکردم. یک خاندان میدونیم به نام آل اعین، بکیر ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، زرارت ابن اعین. عبدالملک ابن اعین اول شیعه شد، بعد این خانواده مثل یک درخت پرباری که مرتب گل بده و میوه بده، میوه داده. در تمام ائمه نام اینها رو جز اصحاب ائمه میبینیم، از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، همینطور تا میرسد به ابو طاهر زراری، صحابی حضرت امام عسکری است و یکی از فرزندان همین آقای زرارت ابن اعین، از اصحاب امام زمانه که چندین توقیع راجع به او از امام زمان به دست رسید. یه خانواده پاک. من میخوام نتیجه بگیرم در این یکی دو دقیقه و عرض کنم که برادرها و خواهرها، مسئله خانواده و تأثیرش رو دست کم نگیریم. روایتی از رسول اکرم دیدم که مقایسه کرده بین یک جوان مجرد که روزدار باشه و شب رو عبادت کنه و بین یک جوان متأهل و خانه‌دار و خانواده‌دار که روزه نداشته باشه و شب رو هم به خواب گذرانده. فرمود خواب این جوان زندار یا این زن شوهردار بالاتر از روزه اون جوان روزه‌داری است که شب رو هم به عبادت سپری کرده و اما همسر نداره. مقایسه هم مال بنده نیست، مال پیامبر شماست. سختگیری نکنید، اینقدر دودلی به خرج ندید، مسئله ازدواج رو تسهیل کنید، نه به این فکر که من احتیاج دارم، او احتیاج داره، نه به این عنوان که پیغمبر از این کار خوشش میاد، ثواب اعمال من مضاعف میشه، دین من حفظ میشه، یه دستور دینی است. خداوند به این نیت که آمدید لذت دنیا را هم میده، خیر دنیا را هم میده، خیر آخرت را هم میده. من نکح لله، این روایت روایت عجیبی است، خیلی عجیبه اگر انسان بفهمه. من نکح لله و انکح لله استحق ولایت الله، استحق ولایت الله. کسی که به خاطر خدا ازدواج کنه یا به خاطر خدا دیگری رو به ازدواج وادار کنه، دختری رو عروس کنه، پسری رو داماد کنه، مستحق ولایت خدا میشه، ولی خداست. با این نیت ازدواج کردن، با این نیت شوهر دادن، با این نیت داماد کردن، استحق ولایت الله. پس یک، در مسئله تشکیل خانواده تلاش کنیم. دوم، در انتخابها دقت کنیم. روی تدین، روی اخلاق، روی سوابق توجه کنیم. به مال و ثروت و زیبایی، اینها درجه های دوم و سوم باشه که توجه کنیم. اصل دینه. و سوم و آخرین حرف من، عرض کردم یک، در تشکیل بکوشیم، دو، در انتخاب دقت کنیم، سه، در خانواده سرمایه گذاری کنیم. به خدا هیچ تجارتی سودمندتر از اون تلاشی که برای بچه هاتون میکنید نیست، هیچ کاری واجبتر از اون تلاشی که برای تربیت بچه هامون بکنیم نیست. وقت بگذاریم برای اصلاح خانوادمون، برای تربیت خانوادمون، برای گرم شدن کانون خانواده، برای محکم شدن روابط خانوادگی تلاش کنیم و وقت بگذاریم و اهمیت قائل بشیم و اگر خدا توفیق داد در هفته های آینده عرض خواهیم کرد که چه خانواده ای رو اهل بیت و روایات و آیات کریمه قرآن میپسندند و انشاءالله به لطف خدای متعال و دعای شما و اگر من زنده بودم و توفیق داشتم تبیین خواهم کرد. خدایا لحظه به لحظه که بر عمر ما میافزایی در خانواده های ما محبت، بصیرت، عشق به خودت و اولیاءت را افزون بفرما، توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به همه ما مرحمت بفرما. خدایا بلای شوم طلاق و اختلافات خانوادگی و ناراحتی های خانوادگی را از جامعه ما برطرف فرما، دلهای ما را در مسیر خودت و برای خودت و در مسیر دینت به همدیگر لحظه به لحظه مهربانتر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.